شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی گرمترین سلام های ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com با آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز مجدداً در خدمت جناب آقای بنی‌صدر هستیم. آقای بنی‌صدر سلام عرض می‌کنم و شب بخیر میگم خدمتتون.
سلام بر شما و شنوندگان گرامی شما.
جناب بنی‌صدر، از هفته گذشته که در خدمتتون بودیم، باز در رابطه با این بحران هسته‌ای مسائل گوناگونی پیش اومده، از جمله حتما اطلاع دارین دو مطلبی که در آمریکا مطرح شده، خبرهایی که آمده دال بر این که آمریکا برنامه‌هایی برای حمله به ایران دارد، تکذیب‌هایی که از طرف حکومت آقای بوش، آقای استرا وزیر دفاع، وزیر خارجه انگلیس شده و خبرهای دیگری. از اون طرف هم که حتما شنیدین که امروز ایران اعلام کرده که به کیک زرد تولید کردن. بخواستم خواهش کنم که اگر ممکنه اول در همین رابطه و خبرهایی که شما دارین صحبت کنیم که ببینیم به کجا داریم میگه.
خواهش کنم به شما مسائلی که در فاصله یک هفته به وجود آمدن، وضعیتی که در کشورهای خارجی مثلا در فرانسه این سپئه یا قانونی که حکومت وضع کرده بود برای اینکه جوانان بیکار کار پیدا کنن، اما یه قانونی بود که در واقع اختیار کار و بیکاری اونها رو می سپرد به کارفرما. همجور انتخابات ایتالیا و ترتیبی که دستگاه تبلیغاتی رژیم منعکس میکنه این رویدادها رو برای ایرانیان، خواه ایرانیان در درون کشور چه ایرانیان در بیرون کشور. اینا هم مسائل به کم اهمیتی نیستند به لحاظ اینکه اثر مستقیم دارن بر این خواست و حرکت مردم ما. از کنم این دو ماه مقاومت مردم فرانسه رو دستگاه تبلیغاتی رژیم با صورت سازی به جوری به مردم ایران وانمود میکرد، ایرانیان مقیم خارج کشور، مثل اینکه در این فرانسه آدم میخوره و هیچ کس امنیتی نداره، در بس از مردم احتمالا در معرض درد و قلع هستن، کسی جرأت نداره از خونش بیرون بره و وقتی در فرانسه همچه وضعی پیش بیاد، خب مردم ایران باید فکر کنن که اگر اونها بخواهن دست به مقاومتی بزنن چه پیش خواهد آمد. حالا که دو ماه در مردم فرانسه، اونا نه عموم مردم فرانسه، اون بخش از مردم فرانسه که کار میکنن و این قانون رو مساعد حال روز خود نمیبینن، این بخش از جامعه، جوانها، کانیروهای کارگری، سندیکاهای کارگری، اینها مقاومت کردن. بعد از دو ماه فرق مردم سالاری با استبداد هم همینه، بعد از دو ماه حکومت ناگزیر شد قانون رو پس گرفت و اینکه تصویب هم شده و اکثریت هم تو مجلس داشت. عرض کنم به شما شکایت به شورای نگهبان که در فرانسه هست که فقط در اس شبیه هست با شورای نگهبان در ایران،
بله
در محتوی دیگه داره. اون شورای نگهبان هم قانون رو برابر قانون اساسی دانست، رئیس جمهور هم امضا کرد، ولی این ملت گفت این قانون رو من نمیخواهم، قانون هم رد کارش. و اون واقعیتی که به مردم ایران باید ازش درد بگیرن همینه. وقتی یک ملتی چیزی رو بخواهد باشن بیستد بهش میرسد. حالا در ایتالیا تجربه صورت دیگریست، برای که اکثریت ضعیفی ائتلاف چپ بر این دار و دسته آقای برلوسکونی که رهبری میکرد ائتلاف راست رو غلبه کرده.
بله.
درست این رویداد این است که در جامعه مردم سالار خطر بزرگ ادهامه، در اینکه جامعه برسه به جایی که انتخاب روشنی نداشته باشه. این جریان های ائتلاف چپ ائتلاف در ادهامی است، به این ترتیب که یک برنامه نوشتن در 270 چند صفحه، به ترتیبی که این شرکت کنندگان در ائتلاف به اصطلاح مو از ماسک کشیدن، ترتیبی که هیچ دسته نتوانه عملی انجام بده، کاری بکنه که دسته دیگر باهاش موافق نباشه. حالا همه نگران اینن که اگه با این ترتیب این حکومت به چی کاری توانا می شود؟ می شود به بعضی که الان در عراق پیش آمده و حکومت قابل تشکیل نیست شبیه شده.
بله.
این آموزش هم به ما می گوید که برای مقابله با رژیمی از نوع رژیم ملاتاریا می باید آدمی اونهایی که میخواهند کشور در استقلال و آزادی اداره بشود باید در حقوق بایستن و بیان شفافی داشته باشن، بدون که مردم بدانن چه چیزی با چه چیزی میخواهند جانشین کنند. اگر این رو ندارند و صحبت از این باشه که بله این ایالات متحده میخواهد به ضرب پول زور این رژیم رو ببرد و رژیم دیگری رو جانشین کند، اون وقت که آنها میگه اولا خب زحمت این کار من دیگه چرا به عهده بگیرم. اول اثرش این است که جامعه رو منفعل میکنه، چنان که از زمانی که این آقای بوش آرتفوس میفرمایند حرکت در ایران خوابیده متوقفه. از اون مطالبی که شما گفتید در مطبوعات امریکا منتشر شده دو گزارش مهمند. به لحاظ این که مهمند به جهت این که میگویم در ترجمه فارسی و اون چی که موضوع بحث شده اون جوهر این دو نوشته گم است. همه رفته به این صحبت که امریکا این زمانگاران رفتند و پرسجور کردند و آمدند و گزارش کردند که امریکا در تدارک جنگ با ایرانه.
بله.
آقای بوش هم آمده میگه اینا گمان زنیست، اما یه بمی داره این نوشته ها، اون مهمه، اون نه جا نه گمان زنیست نه جای این کار است. یکی از دو نوشته هم میگوید آقای بوش شما میگوید که برای مردم سالاری هدف خود رو تعدید مردم سالاری، ما که میدونی هدف واقعی شما نفته، اما شما که مدعی مردم سالاری شده اید خب الان در سه جا شما دارید امتحان پسیدید، در هر سه جا ضد مردم سالاری دارید عمل میکنید. یکی در افغانستان،
بله.
الان در این افغانستانی که شما رفتید و گوشون بردید و گوشون دارید و در همه جای این افغانستان جنگ سالارها حاکمند و کارشون هم عمده تولید صدور مواد مخدر است به مقیاسی بسیار وسیع‌تر از گذشته. شما در اونجا به جایی که برید مردم رو سالار کنید جنگی ها رو سالار کردید، یه ظاهری روش کردی اونجا اون چیزی نیست مردم سالار، این مال اونجا آمدی در عراق انتخابات انجام دادی، خود الان حاضر میشه نتیجه انتخابات رو بپذیری و میگویی این حکومتی که من میخواهم باید تشکیل شد. بلان چند ماه اونجا این گرفتاریه که نمیتونم حکومت تشکیل بدم، لازم همین قانون اساسی که شما به مردم تحمیل کردید چیزی از مردم سالاری در اون نیست و این که اولا کشور هم تخصیص شده در سه قسمت و در هیچ کدوم از این سه قسمت نفس کشی نیست، یعنی نمیگذارن کسی نفس بکشد. در واقع این که آقای علاوی گفته است که این ایران داره عراق داره میشود یوگسلاوی دارد نیست، شده است به لحظه که در منطقه کردستان اون دوتا گروه یعنی حزب طالبانی و حزب بارزانی اجازه این که دیگر یار اینجا عرض وجودی بکند نمیدهند و طبیعتا پای عرب هم به اون منطقه نمیتوانه باز بشود. در منطقه سنی شیعه را تصمیم میکنند قونین و شیعه ها در منطقه خودشون، بلکه در قسمتی از منطقه عرب رخشید سنی کشی میکنند. این وضعیتی هم هست که در عراق درست کردید. حالا آمدیم در فلسطین انتخابات انجام گرفته، باید شما زیر بارو نتیجه انتخابات نمیری؟
بله دقیقا.
شما چطور شد که به اسرائیل هیچ نگفتی که آقای ایلا نوعی که من میگم میکنیم یا من پول تقاط میکنم؟ حماس میگیم یا بگیم که من میگم تو بکنی یعنی پس تو نماینده است حکومت فلسطین، باید نماینده شما بشود نه نماینده مردم فلسطین. پس دیگه دروغ تو دیگه الان به اصطلاح خنای دروغ سرکار دیشه کسی رنگ ندارد، یعنی که همه میدانند که شما اینجا دنبال دموکراسی نیستید. اون نوشته دوم که آقای بوش خصوص نسبت به اون واکنش نشان داده در نیویورکر، نوشته سیمور
کش
میگوید به این که از یک مقام اون نزدیک به در واقع به نزدیک نه در مقام در حکومت آقای بوش او به این گفته است که مسئله که امریکا داره نه مسئله اتم ایران است، نه مسئله دموکراسی در خاورمیانه است، مسئله این است که در 10 سال آینده این منطقه را چگونه باید مهار کرد و نفت این منطقه را چگونه باید جریان داد به غرب. این مسئله است و این مسئله است که ایجاب میکند آقای بوش این رژیم های منطقه را تحت مهار بیاورد. خب از اینجا میاد به اینجا که میگوید که وضعیت الان طوری شده که ایران در موقعیتی قرار گرفته که یا دو طرف در واقع در این موقعیتی قرار گرفتن که یا باید این خواست امریکا رو بر بیاورد یا آماده جنگ باشد. خودم یه واقعیتیه، این دیگه گمان زنی نیست، باز این که اگر امریکا جا بزند همطور در مورد عراق اگر جابه بزنه خوشون شوار داره بزنه دیگر فاتح ایوان ما نبر قدرت، در مورد ایران مالان در همچه موقعیتی است. خصوص بعد از این که به قول خودش دنیا را هم متحد کرده و پیدرتای هم میگه مسئله اتم ایران تنها به امریکا مربوط نیست، مسئله ایست که ایران با دنیا دارد. خب اگر دنیایی از پس ایران بر نیاد امریکا به ما نبر قدرت چی کاره است؟ تمام. قطعا پس امریکا نمیتونه عقب بنشینه،
به خصوص
حالا اگر رژیم هم نخواد عقب بنشینه این دوتا چه باید بکنه؟ سوالیه هم چیه بیرونه براشون؟ حالا فرش کنه مجازات های اقتصادی، خب این مجازات های اقتصادی میان جامعه به چی؟ به جنگ و داری مراقبی مرد بود مردم ایران مرد بود توجه بکنن که نه به تکسیب های اینها اعتنا کنن نه به تعریف هاشون به واقعیت توجه بکنن. واقعیت این است که الان عرض کردم این واقعیت است. این رژیم مافیاها خصوصا زمانی که آقای احمدی نژاد شده رئیس جمهور ایران رو در چنین بنبستی قرار داده. حالا چه بگید من چه گزر تولید کردم چه بگید نکردم هیچی بی عوض نمی کنه، چه بره در خلیج فارس مناب به دودم از اسلحه سقی بزند شبیه از به اون اسلحه سقی آقای صدام حسین چه نزند یادم از این اسلحه سقی. واقعیت این است که آورده کار رسنده به یک منبستی که دو طرف در این منبست نه باید این بشکنه یا باید اون بشکنه.
آقای شد از اون طرف به نظر میاد که رژیم حاکم در ایران در یک قمار بسیار خطرناکی دست داده. شما از یک سو انتخابات میان دوره‌ای آمریکا رو دارین تا چند ماه دیگه، مطمئنان شنوندگان ما بارها در این زمینه صحبت کردیم مطلع هستن که مثلا محبوبیت آقای بوش هر روز رو به کاهشه، حتما شما این خبرها رو در مطبوعات آمریکایی ملاحظه می‌فرمایید. فشار شدیدی که از طرف خود مثلا نمایندگان و سیاسیون جمهوری خواه به آقای بوش هست که ازش فاصله میگیرن بهش فشار میارن، از اون طرف کشورهای دولتهای عربی بسیار نگران شدن. آیا نقش ایران در عراق یا نقشی که ایران در عراق دارد یکی از اون برگهایی نیست که ایران فکر میکنه خیلی مهمه و اونو بازی میکنه و این بازی رو باش ادامه میده؟
هرس کنم به شما راجب نقش ایران در عراق که آقای مبارک هم گفته که شیعه ها تابع ایران هم دو موجب عصبانیت شده در عراق.
وزیر خارجه عربستان هم گفته آید
بله خیلی هم گفته خود تو رژیم هم اونهایی که مخالف گفتگو هستن میگوین خود وقتی شما قبول کردید مذاکره کنید همون استدلال ما رو باز گرفتن، خود تکرار کردن که معنیش این است که با شما قبول کردید که اولا مشروعیت دارید به این اشکال عراق توسط امریکا، ثانیا قبول کردید که اونجا یه کارهای مشغولید که حالا میخواید طرفین بنشینید با هم گفتگو کنید دیگه. اگر نه شما کاری به کار عراق اگر نداشتید میگفتید ما اونجا کاری نمی کنیم و دخالتی در امور اونجا نداریم، چه گفتگویی با شما بکنیم؟ شما مسئله دارید با مردم عراق باید با عمل کنید. از وقتی میروید و باید می نشینید آقای حکیم میگوید که بشینید گفتگو کنید و شما هم میپذیرید یا میپذیرید که در اونجا مداخله میکنید. خب حالا که مداخله میکنید اون هم در وضعیت کنونی برای چی مداخله رو میکنید؟ اتفاقا جز این اطلاعاتی که از داخل رسیده و حالا ما بخواهم اونها رو با شما بحث کنیم وقت زیادی میگیره، ولی بسیار مسائل جدی هستن که باید گفتگو بشن. یک اطلاع همینه مربوط به این میشود که این آقای خامنه‌ای سپاه قدس که ده هم در افغانستان کمک کرده به امریکا هم در عراق در زمان جنگ اون وقت اجازه مذاکره نداد، به جاش دوده هدف یک هدف این که نمیخواست وقتی خاتمی برای آقای خاتمی در ریاست جمهوریش گفتگو به امریکا انجام بگیره، میخواست به حساب خود انجام بده. دو این که فکر میکرد که فرصت رو برای ایجاد یک شبکی از واحدها در این دو کشور ایجاد بکنه، بعد از اونها در گفتگو به امریکا استفاده کنه. و حالا حکومت خاتمی رفته، حکومت هم که فکر میکرد یک دست میشود یک دست هم نشده، و اون واحدهایی هم که ایجاد کرده به کار نمیان، نتیجه از اونها نمیتوانه استفاده کنه، میمونه از وضعیت در عراق بخواد استفاده کنه و اینکه بحران با ایران میتوانه منجر به تشدید بحران در عراق بشود. در یک مسیگه یا واشنگتن پست بود یا لس آنجلس تایمز خوندم اینکه مشکل اصلی که الان امریکا با در عراق داره، از مشکلهای اصلی یکی این گروه های مسلح شیعه عراق هستن که روزانه مشغول شکار سنی ها هستن.
بله در واشنگتن پست بود.
در واشنگتن پست بود.
بله.
خب این وضعیت در عراق امریکا باشه بود و این گروه های هم که در عراق به این کار مشغولن، گروه های مسلح، گرچه در شرایط کنونی بحران در عراق به یه سود رژیم هست از باب اینکه امریکا رو محتاج اون رژیم کرده، اما گروه های نیستن که قابل مهار باشن، نگر اینکه سلاح خود رو منظوری میبینن از بیرون. اینجاست که سلاح پای معامله پیش میاد. اما خب چرا های امریکا حاضر با چقدر با حاضر بابت این معامله بذارد؟ از پاسخه که امریکا در گفتگوی پیش گفتیم که یه مسئله نیست، شش مسئله است به هم هم رب دارن. بعد که فایمیشن فرم دویم این داشت معلوم شد که بله اتفاقا همینطوره، رژیم ایران میخواد که گفتگوی عمومی انجام بدیره بدهد این در باب همه اون مسائل. امریکا پاسخ داده که فعلا در عراق انجام بدیم، اگر دیدیم که اونجا شما راه آمدید ما بتر بر مسائل دیگر هم میشینیم با شما گفته میکنیم. یعنی در واقع عراق رو گرفته به گرگان، میگه اینجا شما درج به من بده، اگر من راضی شدم بعد میشینم راضی به مسائل دیگر باید حرف میزنم. خب اما یه خطر هم وجود داره که اگر این رو گرفت از عراق و دست ایران رو از اونجا کوتاه کرد به اصطلاح خودمون، در بقیه مسائل دنبال باج گرفتن باشه نه باج دادن، امتیاز دادن. پس وضعیت عراق و گفتگو هم اینه، علتی هم که انجام نگرفته ظاهرش این است که امریکا میگوید اگر ما قبل از تشکیل حکومت جدید عراق گفتگو کنیم این ذهنها خطور میکند که امریکا و ایران بر سر کیف حکومت جدید عراق دارن مذاکره و معامله میکنن. از باید این حکومت تشکیل بشه بعد میشونیم با هم گفتگو کنیم. ظاهر امر اینه، اما واقع امر این است که این تکلیف معین نیست، برای اینکه یه طرف میخواد مسائل خودش رو حل کنه، از جمله اونها گرفتن تضمین امنیت رژیم است، یه طرف دیگه نه نمیخواد که تن به این گفتگوی عمومی بده به لحاظ موقعیتی که الان پیدا کرده بر سر مسئله اتمی ایران که طرف امریکا است. از کنم از اون اطلاعاتی که از داخل دادن حاکی از این است که قدرت که قرار بود با این در این انتخابات ریاست جمهوری و یک دست شدن دولت، یک تمرکز و انسجام و اونا از قاعده پیدا کنن الان بدتر از سابق مثل جیوه شده یا جا قرار ندارد. خب قدرت هم اصلا خصلتش این است که تمرکز پیدا کنه تا بتونه به اصطلاح بنابر قانون خود بر خود بیفزاید و بزرگ میشود. این نتونه یه جا متمرکز بشه سرگردان میشه. سرگردان که شد دوران اون رژیم رو متلاطم میکنه به هم میریزه.
بله.
و معناش چیه؟ معناش این است که به جان هم میفتن این خود جیده شدن قدرت. معناش این است که گروه بندی های حاکم نتونستن در هم در رژیم غلبه کنن و یک مرکز ثابت برای قدرت به وجود بیاد. پس این آثارش این است که اینا به جان هم میفتن. ظاهرش ما میبینیم که بله مثلا مشارکت با معتلفه میشینه و با هم گفتگوی اطلاف میکنن که تا دیروز کاردفنه بودن. یا آقای مقام نزدیک به آقای خامنه ای به واشنگتن پست میگوید که این مصطفی یزدی و احمدی نژاد رو داره دسته بدتر از طالبان هستن. یا دانشجوی بسیجی به احمدی نژاد نامه می‌نویسه و در اونجا خیلی شدید خامنه ای رو میکنه. یا مثلا آقای مدیر کیهان
شریعت مدار
آقای حسین شریعت مدار سرمقاله می‌نویسه در رد دلایل اقامه میکنه در خطا بودن مذاکره که آقای رهبر اجازه داده. همینطور آقای عفرم تو مجلس و دیگران. اینا نشون میده به این که اون دولتی که میدارید یک دست میشد حالا شده اون تمرکز قدرت به اون مقدار هم که قبلا بود هر هم زده از بین برده. نتیجه چرا اینجور شده و این چه تأثیری رو داشته در آقای خامنه ای؟ اولا در مورد مسئله اتم و گفتگو با امریکا هر دو سر و دسته مافیایی یکی آقای خامنه ای یکی همینه که او میگوید بدتر از مافیا طالبان هستن در بحران اشتراک دارن در بحران سازی. الا اینکه آقای خامنه ای میخواهد این بحران رو قابل کنترل باشه و کنترلش هم دست خود او باشه، اون دسته رقیب نه میخواهم که این کنترل در دسته ایشون نباشه و به اصطلاح فکر میکنن که بحران هر چی بیشتر جلوتر برود با توجه به اینکه مطمئن هستن امریکا جنگ زمینی به راه نمیاندازد اون به سود خود میبینه. خواهش کنم که آقای خامنه‌ای دچار مرض سوءظن شده که مصاحبه‌ها همه گرفتاری رو پیدا میکنن دیگه. رضاخان که داشت و پسر او که داشت و آقای خمینی داشت و حالا این آقا پیدا کرده. از جمله میگوید که ایشون 40% وزارت نفوذی CIA میداند و موساد.
آقای خامنه‌ای
و این تصفیه های وسیعی هم که بعد از رفتن حکومت آقای خاتمی انجام دادن نهازه این آقا همچنان سوهزن رو حفظ کرده و الان نمیتونه دستگاه اطلاعاتی سپاه رو ببره جانشین رو بابا کنه، نمیتونه به اون بابا اعتماد کنه. حالا تازه به خود سپاه هم اعتمادی نداره. صحبت تغییر آقای رحیم صفویش این صحبت از زمان آقای خاتمی بوده. علت چنین است که میگویند این آقا با بازی‌هایی که میکند سپاه رو از درون پوسنده. در واقع همین نمایش است که وجود داره. اگه خدا نگرده جنگ چیزی پیش بیاد از این سپاه کاری ساخته نیست. اما اینکه اوی با طریق بند بازی سپاه رو کوب کرده، نه از داره اینه که خود او بندباز است و این وضعیت رو درست کرده، بلحاظ اینه که از ترکیب سپاه از آغاز و این تشکیل باندهای در این سپاه کار رو به ترکیبی پیش آورده که جز از این طریق قابل ذره نیست. تازه در سپاه نارضایی به طور حد جدی بنابراین گزارش خطرناک شده و این نارضایی ناشی از این است که در واقع دو تا سپاه پیدا شده، یک سپاه از آدمهای عادی، یک سپاه که همون مافیاهای نظامی مالی هست. اون سپاه مافیاهای نظامی مالی آلت کردن اون سپاه دوم رو. خود این امر که شدت نارضایی و این که اون بدنه سپاه این ناراضی است از اون مافیاهای نظامی مالی به شما میگوید چرا این بحران اتمی به جای اینکه به اصطلاح به وجود نمی آمد، اگر هم به وجود آمد می آمد زود حل می شد تشدید شده.
بله.
از کنم به شما. اما حالا بیان می بینیم این که وضعیت آقای خامنه ایش بر اینها اضافه کنید این بی‌اعتمادی ایشون به ارتش و بی‌اعتمادی ارتش به او، به بعض اینکه این آقا از زمانی که معاون وزارت دفاع بود برای ارتش نزد آقای خمینی میزد، بعد هم که سپاه رو زدن نیروی اول و ارتش رو زدن تو سرش رو تحقیر کردن بکردن تا امروز. پس اگر وضعیتی پیش بیاد ایشون نمیتونه روی ارتش رو سب کنه پیش در ذهن خودش. به بعض اینکه از یه جهت دیگر ارتشی ها این آقایان رو و این رژیم رو به اصطلاح عامل به خطر انداختن حیات ملی میدونن. خب حالا این وضعیتش در نیروهای مسلح، وضعیت آقای رهبر در نیروهای مسلح و باباک. حالا بیاییم در درون رژیم. در درون رژیم مخالفان موافقان با گفتگو عبارت باشند از اصلاح طلبان و اونهایی که در حاشیه رژیمن، به علاوه گروه های مثل گروه آقای هاشمی رفسنجانی و بخشی از داغل بخشی از مختلفه، اونها موافق با گفتگو هستند. یک دسته مافیایی به اصطلاح اصول گراه هم که الان گفتیم که مخالفن این گفتگو. نتیجه عملی این شده که اولا جای آقای رهبر عوض شده، یعنی الان که این مسئله گفتگو پیش آمده تا این زمان اون آقا جایی داشت که تندرو و غیر تندرو به اصطلاح تابع او بودن. حالا که او گفتگو بکنید، گرچه قبل از من آقای احمدی نژاد گفته بود آماده است با امریکا گفتگو کند، امریکا نپذیرفته بود، گفتن ما گفتگو نداریم میکنیم، همین گفته بودم آقای لاریجانی. اما حالا که آقای لاریجانی گفته اونا شدن تنگو، نتیجه این آقا شده میانه رو یا عرض شده، جو تغییر بسیار مهمیه. این تغییر آقای خامنه‌ای رو از لحاظ سوری از حمایت اون گروه هایی که گفتیم برخوردار می کند. اما اینا در هدف گفتگو با آقای
خامنه‌ای
مخالفند. بلحظی که اینها حد اکثر این که بخواهند موافقت بکنند، این است که حاصل این گفتگوها این بشود که این آقا در همون مقام ملک انگلستان قناعت کنه. حالا اون میخواد از این گفتگوها همکاری ایران بشود. پس در هدف با این موافق نیستن و از این جهت هدف این آقا در انزباس از اون با اون در رابطه با اون موافقان با گفتگو. اما مخالفان با گفتگو که تا پیش از مطرح شدن بیش از این ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قول فعل آقای خامنه‌ای رو فصل ختام میگفتند و چماق کرده بودند و بر سر اون اصلاح طلب ها میکفتند، حالا رو گفته که میخوام گفتگو کنید با امریکا. این آقایان شدن تندرو و استدلال میکنن در اینکه این گفتگو به زیان ایران است. باخت باخت بقول آقای شریعت مدار، باخت باخت است. حالا این شعری این مخالفت ها یا واقعیه؟ اگر این چه حالت داره دیگه؟ ما بخواهم بگیم که بنا در اطلاعات چنین است چنان است، این بیمانیست. باز ببینیم که کدوم حالت میتونه واقعیت داشته باشه. یک حالت این است که آقای خامنه‌ای در استدلال ها شریکه. به نظر این مخالفت ها سوری هستن. قصدشون هم این است که بر همون سنت 27 ساله بمانند، یعنی زیر زیر معامله در ظاهر ضدیت و دشمنی. طرف امریکایی هم بگم که آقا این مساحت دو طرف ما در اینه، در زیر معامله میکنیم، در زیر هم پشت میدیم. اما این احتمال خیلی قوی نیست. یه جوری لحاظ این که استدلالی که مخالفین استدلال ها که مخالفین گفتگو می کنن استدلال های شل نیست از دید اینها، استدلال قوی است. و مایش هم این است که خب اگر رابطه رو با امریکا عادی بکنیم علت وجودی خود رو از بین بردیم.
بله دقیقا.
بعد از اون چه خواهی که برسر کنیم؟ یک سوال اساسی از دید آقایان این جوابش این است که مذاکره نکنیم، یعنی در ظاهر بگیم نمی کنیم و دشمنیم، در باطن معامله کنیم مثل اکتاسور وال زیرنگه و تردفت افغانستان عراق همینجور. پس حالت دوم این است که نه مخالفت واقعی است. و اگر توجه کنیم به استیضاح آقای احمدی نژاد توسط دانشجویان بسیجی و تعرضی که به آقای خامنه‌ای می کنند و دلایلی که می آورند برای مخالفت با گفتگو، میگوییم به این که نه این مخالفت جدی است. به خصوص که این دانشجویان خطاب به آقای احمدی نژاد می‌نویسند این رخ توشه انقلاب خمینی را فارغ از خلط با عملکردها و جبهه‌گیری‌های مقطعی و کوته بینانه برای نسل‌های بعدی حفظ نمایید تا شاید به نصب و مدد الهی و ظهور دوباره مردانی از جنس خمینی زمینه برای تحقق آرمان‌های انقلاب اسلامی در آینده فراهم شود. یعنی آقای خامنه‌ای از جنس آقای خمینی نیست.
بله.
و این از احمدی نژاد است که می‌خواهند که رخت‌پوش انقلاب خمینی را حفظ کند. زبان نمی رود که این مثلا آقای رهبر تحمل این رو داشته باشد که یک مخالفت سوری رو تاکید بدهد که تا اینجا برود.
بله دقیقاً.
بله مثل اینجاست که دلیل دیگه هم هست، یعنی اینش که اگر بخواد ظاهر باطن رابطه امریکا و ایران یکی بشود، اون وقت تکلیف این آقایان اصولگرا چه میشود؟ اولا به نیروهای خودشون چه بگن؟ همونی که آقای حسین شریعت مدار نوشته دیگه، میگه که بعد از 27 سال وقتی ما رفتیم این کار کردیم، معناش اینه که بقیه دنیا در برابر امریکا راه حل دیگری نیست. خواهی سر بفرمان.
بله.
در واقع اینجاست که خود برداشت ما این کار کردیم، تضمین امنیتی که امریکا میدید دیگه چی کار میاد؟ برای اینکه این استبدادی که ما را انداختیم اینها که به پای اومای مردمی و تکیگاه محکم که نداره که وسیله توجیهش هم که از دست داد با توجه به ناتوانی ها و فساد ها و خیانت ها، این محکم زوال است. خیلی به سرعت مثل برفا به قول در مورد دوره شاه گفتن که مثل برفا حد می شود. خب حالا این بس این دلائل و غایم بنابراین مخالفت ها جدیه و جمال من این هم نیست که آقای خامنه ای با وضعیتی که داره بتوانه اون نیتی که داشت که خود تصدی کنه و رابطه با این بیکاره این توانایی رو داشته باشه، به لحاظ این که یه در سطح جامعه که در انزواست و اینکه از مردم تا روحانیون تا بخش بزرگی از رژیم وضعیت موجود رو زیر سر ایشون میدونن. اینکه احمدی نژادی در ایران رئیس جمهور بشود این از چشم رو میبینن. ولی ایران در سطح وجدان جهانی هم که در انزواست.
بله.
در سطح دولت های دنیا هم در انزواست. در سطح خود رژیم و حاشیه رژیم غیر از اصولگراها که اونا هم با او در استبداد هم داستانن، اما در این حساب قدرت در این معطل نیستن، در اونجا هم در اونجا هست. خب خود این بخش بزرگ از رژیم ادامه وضعیت کمونی را هم ممکن نمیدونه و خود بخشی از این اصولگراها مثل همین آقای عطف که میبینم که در واقع در عمل این حکومت آقای احمدی نژاد بسیار ضعیفتر از حکومت آقای خاتمی از کار در آمد. به جایی که اون آقا به این آقا میگوید که برای این وزارت عوض کن یا در وزارت قوی بیار، اما ضعف در افراد نیست، ضعف در بنبست نیست که این رژیم خود رو در اون قرار داده. حالا در رابطه با امریکا که گفتیم در یه بخود رو انداخته توی بنبستی که یکی از طرف باید بشکند، در امور داخلی هم همین وضعیت رو درست کرده. چون اگر این اصولگراها بخوان بشکنن، این در واقع جناب ایشون هم جز شکسته شدگان هم بباید برن.
بله.
وضعیتی که درد و بیدرمانی که برای خود درست کرده این است، این انزواییست که انزوا در بنبست، نه انزوای عادی در بنبست داخلی، در بنبست خارجی. این دو انزوا و این دو بنبست حالا میخواد برود به امریکا گفتگو کنه و این ذات مفردشو خواسته است که در دوازدهم گفتگو بعد از اون بیانیه شورای امنیت به مناظر نظامی بپوشونه. قابل از اونجا عدم حاضر شما این اسلحه هایی که میبری اونجا آزمایش میکنی خود غربی ها ساختن دیگه، شما بخواهی کنفر در کنی به پیش سازندگان این اسلحه خونه میشینن 30 دقیقه میگن این اسلحه از کجا آمده، منشأش چیه، بردش چیه، قدرتش چیه، طلبش همه همه رو دقیق میدن بیرون که دادن یک درک. خب بعد هم گفتن این که اینها در مقایسه، بله ایران رو در مقایسه با نمیدونم کویت و بحرین و امارات عربی و حتی عربستان قوی تر میکنه، اما در مقایسه با ناوگان امریکا نه، در اینجا اینا حتی قبل از این که این بخواد دست عملی بزنه نابود میکنه اون قیام نظامی امریکا به قبل نیست در خلیج فارس که میتوانه فرض کنید که این نیرو بخواد تنگه هرمز رو ببندد، بعد از اینکه این دست عمل بزنه اون نیرو نابود میکنه. پس اون مانور نظامی سرکار اون رو نمیترسونه، ولی به اون بهانه مهمی میدهد که تو دنیا با بوغ و کرونا بگوید که ایران جنگ کلب است و ترزاک است برای کشورهای منطقه و ما حق داریم میگیم که این رو نباید گذاشت. حالا اگر این کشور به اتم هم مجهز بشه ببینید چه خواهد کرد. برای این دونه به اصطلاح بهانه ساختن و دادن دست حکومت آقای بوش مانو رو انصافاً مثل فرمایشات آقای احمدی نژاد کار به واقعی بوده. بله این وضعیت، در همین وضعیت شما اضافه کنید در این اوتا وضعیت به هم ریخته در استانهای مختلف خصوص این اواخر در سیستان و بلوچستان رو به کارش به مجلس و به دادفال اون نماینده
استان رسیده، بله
استان آقای شهریاری که کشیده است و که اینجا دیگه جلو دوربین سر میزنند و آدم میربایند و آدم میکشند. این هم وضعیت به اصطلاح داخلی رژیم و این موقعیتی که الان ایران دارد در رویارویی با مسئله بحران اتمی و در راز کنم به شما مسئله عراق و مسائل دیگر.
خیلی ممنون.
الان ما با زمان زیادی صرف کردیم برای گفتگو در این مسائل که البته مهمند برای ایران و مردم ایران، برای اینکه در این حال که موقعیت این کشور را از لحاظ یعنی رژیم را از لحاظ دو بنبست واضح می کنن یک فرصتی هم هستن برای مردم ایران که هم ببینن که وضعیت چقدر خطرناکه. اینجا گمان نکنن که اون تکذیب کرد، اون گفت اون که تکذیب کرد، اون آقا بگه جنگ نمیدونم لرانیش. واقعیت این است که این آقا مخواه نفت ببرد، اون آقا این برای بردن نفت هم باید تدارت ببیند و دارت میبیند دیگه. این واقعیت است. حالا در این موقعیت توانایی اون قدرت برای اینکه در منطقه سلطه بجوید این از نتوانی ماست، نه قدرت او، برای اینکه اون قدرت چی در عراق رو نمایش گذاشت دیدیم که ندارد. این مال اینکه اگر بخواهیم از این فرصت مطلوب استفاده بکنیم و صاحب کشور خود بشویم و بهانه برای مداخلات غرب فراهم نکنیم، راحت می توانیم اولا منابع ثروت خیش رو در دست بگیریم، ثانیاً کشور خود رو از این بحران ها برکنار نگه داریم، ثالثاً کشور خود رو رشد بدهیم، رابعاً می شویم یک نیروی توان منطقه‌ای بلکه جهانی به لحاظ موقعیتی که ما داریم در بزرگترین حوزه فرهنگی تمدنی جهان.